فردا با افق تهران دست ساعت 4:53 از طلوع آفتاب هم در ساعت 6:17 بامداد خواهد بود. شب بخیر.
ساعت 21 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران.
رفاه حراج استونه، نه یه روز نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراج استون، ماهی 6 روز حراج استون. 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
پدر و مادر عزیز، ما مسئول آبادانی زندگیمون هستیم. بزرگترین تصمیم بچه هامون در مسیر زندگی ازدواجه. برای بهترین انتخاب فرزندانمون چی کار باید کرد؟ در درگیری های زن و شوهر هیچ کس برنده نیست. دچار اضطراب، وسواس و افسردگی شدید؟ روش آموزش مهارت های زندگی به کودکان رو میدونید؟ در مواجهه با بچه های پرخاشگر باید چی کار کنید؟ آیا روش های تربیت بدون فریاد رو میدونید؟ اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. با خرید هر بسته آموزشی روانشناسی میتونید معادل 40,000 تومان مشاوره تلفنی رایگان دریافت نمایید. برای سفارش مجموعه فیلم های آموزشی روانشناسی مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید. قیمت هر پکیج آموزشی 100,000 تومان.
بیسکوتارد، بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاز، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
خب کدومو بدم؟ دوغ آلیس نراشو بدم، هشتیا بدم، سنتی بدم، با اشعیر آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، اسلوبایی بدم، سادهشو بدم، کدومو بدم؟ همشونو میتونید با یک قیمت استثنایی تو حراج استون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
لحظاتتون سرشار از آرامش. شنوندگان ارجمند رادیو تهران، نزدیک میشیم به ساعت 21:03 و در این لحظه رادیو تاکسی رو بشنوید.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جا به جا میکنه. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام به اهالی تاکسی، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. صدای ما رو از رادیو تاکسی در رادیو تهران میشنوید بر روی موج FM ردیف 94. در این بخش از یه فعالیت خوب میخوام که با خبرتون کنم که توسط سازمان تاکسیرانی رخ داده. سازمان تاکسیرانی در سال تحصیلی جدید به دانش آموزان مدارس استثنایی سرویس رفت و آمد ارائه داده. اما جزئیات بیشتر رو در این لحظه از زبان آقای رضا قاضی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. در رابطه با خدمات رسانی به دانش آموزان عزیز استثنایی در سال تحصیلی جدید خدمتتون عرض بکنم که این سازمان از ابتدای سال تحصیلی جدید در کلیه مدارس استثنایی شهر تهران تهران خدمات رسانی به دانش آموزان عزیز رو آغاز کرده و طبق هماهنگی هایی که با اداره کل آموزش پرورش استثنایی شهر تهران داشتیم، مقرر شده که فقط دانش آموزانی که آدرس محل زندگیشون تغییر پیدا کرده و یا به مدرسه جدیدی منتقل شدن و یا دانش آموزان جدیدالورود به مدرسه استثنایی هستند، میتونن به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی تا پایان مهر ماه مراجعه کنن و ثبت نام خودشون رو انجام بدن. آدرس دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی بر روی سایت سازمان به آدرس taxi.tehran.ir قرار داده شده و یا اینکه آدرس دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی رو اولیاء محترم دانش آموزان میتونن از طریق مدیران مدارس استثنایی دریافت کنن و به نزدیکترین دفتر هماهنگی امور اداری نسبت به محل زندگیشون مراجعه کنن و به طور رایگان دانش آموز خودشون رو ثبت نام بکنن. مدارکی که لازمه اولیای محترم در هنگام ثبت نام همراهشون باشه کارت ملی و شناسنامه اولیا و دانش آموز و همچنین یک معرفنامه از مدرسه است که باید نوع معلولیت در اون ذکر شده باشه و همچنین قبض تلفن محل زندگی دانش آموزه. انشالله که ما بتونیم در سال تحصیلی جدید خدمات بهتری رو به صورت رایگان نسبت به سال تحصیلی قبل در اختیار دانش آموزان عزیز استثنایی در شهر تهران قرار بدیم.
هر تاکسی یک شهر در ابعاد کوچیکه و هر رانندهی در طول روز یک شهر رو جا به جا می کنه. رادیو تاکسی.
سلام، من یه تاکسیران گردشی توی شهر تهرانم. میخواستم از طریق رادیو تاکسی به همه تاکسیرانان یه خسته نباشید بگم. خدا قوت.
ما شنونده مسائل و مشکلات شما مسافران و تاکسیرانان عزیز هستیم. 88-82-301 و سامانه پیامکی 137-5-0-46. شنبه تا پنج شنبه با رادیو تاکسی همراه باشید. تا فردا خدا نگهدار.
شب شما همراهان گرامی بخیر. ساعت 21:07 است و دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو تهران گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می‌شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
کل
نبردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم و افتخار میکنم با برگی دیگر از دفتر مجموع برنامه گفتاورد خدمتگزار شما عزیزان هستم. ما در این برنامه گفتاورد قصد داریم درباره یکی از میراث های بشری، فرهنگی و تمدنی صحبت کنیم. درباره ابزاری صحبت کنیم که یک روز باعث شد که تاریخ بشر به شکل مکتوب در بیاد و دستاوردهای ذهنی و اندیشگی نوع بشر به ثبت برسه. ما در برنامه امشب گفتاورد قصد داریم درباره خط صحبت کنیم. تاریخچه خط فارسی با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرهاد برادرشاد. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
ما هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر بریم خدمتتون.
سپاسگزارم، ممنون شما. جناب آقای برادرشاد، ما وقتی که تاریخ کشورمون رو مرور میکنیم میبینیم که ابتدا ایلامی ها بودند که ساکنین سرزمینمون ایران رو با، یا بهتر بگم فلات ایران رو با خط آشنا کردند. اگر که به عقب‌تر برگردیم می‌بینیم سومری‌ها هم در واقع یک تبادلات فرهنگی با ایلامی‌ها داشتند. ایلامی‌هایی که یکی از اقوام بزرگ ساکن فلات ایران بودند پیش از آمدن آریایی‌ها. چون این تلقی متأسفانه وجود داره که سرزمین ایران صرفا متعلق به آریایی‌هاست و تا پیش از حضور آریایی‌ها در کشور ما اقوام دیگری زندگی نمی‌کردند. که درباره این موضوع من فکر میکنم خیلی خوبه که ما یه برنامه‌ای داشته باشیم، اصلا صحبت کنیم، ببینیم ساکنان ایران چه کسانی بودن، چه اقوامی در کشور ما زندگی میکردن، باز دقیق‌تر بگم در فلات ایران زندگی میکردن، تا برخی از تلقیات اشتباه که بعضن هم با اغراض سیاسی طرح میشه انشالله خنثی بشه. خب بفرمایید.
حوزه فلات فرهنگی ایران خب اقوام مختلفی رو در بر میگرفته، هنوز هم همینجوری هست. پیش از ورود آریایی ها ما از حکومت های به اصطلاح منطقه‌ای و محلی دیگه‌ای رو هم توی این حوزه داشتیم،
مثل کاسی ها، تپوری ها.
بله، اینها اگه بخوایم نسبت به دوره زمانی و قدمت صحبت کنیم، ما چیزی رو که الان تاریخ و باستانشناسی به ما میگه انگار قدیمی ترین حکومت ها، اگر بحث تمدن تازه مکشوف شده حوزه جنوب کرمان و جنوب ایران جیروف رو که تازه مطالعات شروع شده و معمولا همچین فرهنگ های سایت های باستانشناسی زمان میبره، چندین دهه طول میکشه تا به یک نتیجه برسیم.
شهر سوخته هم میتونیم نام ببریم؟
بله، شهر سوخته هم، اگرچه شهر سوخته استمرار فرهنگی داره تا در ادامه هست، ولی عموما ما از حوزه جنوب غرب، یعنی چیزی رو که ما الان با عنوان ایلام میشناسیم، البته بخشی از همین استان ایلام و با مرکزیت خوزستان و جنوب غرب بوشهر تا شیراز و اصفهان رو، این حوزه رو بهش میگفتیم حوزه حکومتی ایلام. ایلام از تقریبا از هزاره چهارم پیش از میلاد ما آثارشو داریم، از در تاریخ سر در میاره و در ابتدا عموما در ادبیات و در مسائل باستانی به جای مانده از حکومت‌های حوزه بین النهرین که اون موقع سومریان به اصطلاح حاکم بودن میشنویم، در موردش حرف هست با سلسله‌های مختلفی. یعنی ما وقتی میگیم ایلام، منظور از ایلام یک سلسله نیست و از خاندان‌های حکومتگر مختلفی اونجا حاکم بودن.
اساساً از تمدن داریم یاد میکنیم، درسته؟
بله، تمدن یعنی که ما در این دوره، یعنی شهرها، حالا نه به شهر با این عنوان که هزار سال یا 2000 سال بعد بود، ولی خاندان‌های حکومتگری اونجا بودن که به مرور زمان این قلمرو جغرافی دوره برشون رو تصرف کردن و در ارتباط با سومریان قرار گرفتن و همون زمانی که با در ارتباط با سومریان قرار گرفتن در تاریخ دیده شدن. از اواخر هزاره چهارم ابتدای هزاره سوم ما دیگه خط رو داریم. ببینید وقتی ما داریم میگیم در مورد خط صحبت میکنیم، قطعا پیشینه حکومتی اون سرزمین خیلی پیشتر از این هاست که نیاز به خط پیدا میکنه. عموما خط هم برای مبادلات تجاری، مبادلات بازرگانی و یا نیاز میشد برای عهدنامه یا التزامنامه بین حکومت ها.
بله،
مجبور شدن، یعنی به این موضوع رسیدن که قطعا باید یه علائم، اگه اینجوری بگیم، علائم و نشانه های ارتباطی بینشون ایجاد بشه.
پس ضرورت اقتصادی، تجاری و سیاسی باعث شد که اهالی در واقع ایلام برن به سمت در واقع ابدا یا در واقع گسترده کردن میراثی که به عنوان خط بهشون رسیده بود از طریق سومری ها.
بله، میراثی رو که در ارتباط با سومری ها به این رسیدن، هم به خاطر مسائل تجاری و هم مسائل بسیار گسترده دیگه، حتی مسائل خطی سیاست خارجی، ابدا خطی به شکل مثل همه ملل دیگه، خط تصویری و اندیشه نگار همه ملل دیگه، ابتدای به ساکن خطوطشون خطوط تصویری بوده. منظورم از تصویر چیه؟ تصویر حیوانات، تصویر گلدانها، تصویر اشیا.
بله،
با از طریق این تصویر نمادها افکارشون رو میرسوندن و به مرور زمان این تصاویر یه همشکلی و یک شکلی به خودش گرفته که حروف و کلمات، اگرچه کلمات بسیار زیادی اون موقع رد و بدل نشده و ما هم زیاد از اون آثار نداریم، ولی اینجور به نظر میرسه که در اواخر هزاره چهارم و ابتدای هزاره سوم ما یه خط میشه گفت حدوداً 150 حرفی رو پیدا کردیم.
میشد بهش گفت خط میخی؟
نه نه، خط هنوز تصویری است و خط میخی هنوز به اصطلاح حوالی تقریبا میشه گفت 1500 سال بعد ما به خط میخی میرسیم، بسیار دورتره. و خط این خط تصویری چند دوره تکامل پیدا میکنه و پس از بیش از 7-8 قرن، قرن 22 و 23 و پیش از میلاد، ما این خط تصویری 150 حرفی کمی تکامل پیدا کرده و به یه خط 80 حرفی میرسه و دیگه الان چند تا کتیبه از اینها که مثلا یکی از این کتیبه هاشون در حوالی بوشهر و لیان، سایت باستانی لیان و بوشهر پیدا شده، تونسته چند تا از باستانشناسان شهیر که تو این حوزه کار کردن بخونن. بله، یعنی خطی که ما در قرن 23 پیش از میلاد داشتیم الان قابل خوندنه و تونستیم بخونیم و حدوداً بین 70 تا 80 حرف هم داشته، اگرچه همه حروفش رو هنوز نتونستن کشف بکنن ولی مفهوم کتیبه رو تونستن پیدا بکنن.
کلدانی ها در این حوزه پیشرفت های ظاهرن داشتن در زمینه خط، درسته؟ حالا ایلامی ها جلوتر بودن یا کلدانی ها؟
خواسته و نخواسته تمدن بین النهرین اون چیزی که باستانشناسی هنوز ما میگه قدیمی تر هستن، ولی داستان خط مثل همه مباحث فرهنگی دیگه داستان یک سویه هیچ وقت نبوده. همیشه یک خط، این ارتباطات فرهنگی یه موضوع دو سویه است. هر زمانی که اون حکومت شاه بزرگتر و کاریزما و قدرت بیشتری میگرفت تأثیرات فرهنگیش بیشتر میشد. البته تو این داستان هم حتماً
بله،
بازرگانان و تاجران و رفت و آمده هایی که ایجاد می شد این مسائل فرهنگی رو با خودشون کم یا زیاد می کردن. بله، ایلامیان هم تو چند دوره که بر این سرزمین غالب شدن بسیاری از مسائل فرهنگیشون به اونجا منتقل شد و تأثیر خودشون رو هم بر اونها گذاشتن. یعنی یک دوره اگر ایلامی ها از اونها خط رو گرفتن ولی شکل خط رو گرفتن یا شکل تصاویر رو گرفتن ولی گسترشش تناور کردن این درخت تو ایلام بود.
بله،
و این اثر دو سویه بوده، این ور و در سوی ایلام و امپراتوری ایلام اگه بشه به امپراتوری خوندش بر اون ور هم تأثیر گذاشت. دولت کلدانی هم جز سلسله دولت‌هایی که تو حوزه بین النهرین بوده. بله، بعدها این خطوط تصویری به مرور زمان تبدیل به خطوط میخی شد، یعنی میخی شکل بود به اصطلاح، و چون که یه خط نیمه هجایی بود و بسیار نسبت به خطوط تصویری پیش رفته بود، از سرزمین بابل و کلدانی ها به این سوی رسیده و ایلامیان هم به مرور زمان به این رسیدن که این خط نیمه هجایی رو از اون استفاده کنن. ولی این که میگیم از خط میخی ایلام با خط میخی حکومت های حوزه بین النهرین کاملا فرق داره. شکل میخ در اون هست، یعنی شکل میخ رو از اونها گرفتن، وگرنه حروف ایلامی ها هم تعدادش بیشتره و هم شکل حروفش با شکل حروف بابلی ها فرق
میکنه. نسبت مثلا به نسبت به خط میخی مصریان هم در واقع پیشرفته تر بوده، اینجوری که من فهم کردم.
خط مصری ها اصلا فضای اونها جداست، ولی خط ایلامی ها به نسبت خطوط حکومت های، من هی میگم حکومت های حوزه بین النهرین، چون که اونجا دولت شهرها یا شهرهای بزرگی بود و هر چند وقت یک بار حکومت بین اونها دست به دست میشد و این قلمرو بزرگ بین النهرین بین اونها دست به دست میشد. بله، الفبای حکومت ایلامی یه الفبای تقریبا در زمان خودش پیشرفته‌ای بود، البته نسبت به زبان ایلامی ها که زبان خاص خودشون رو داشتن، ولی از همین خط، از خط ایلامی ها بعدن ما چون که دبیران ایلامی ورود به حکومت هخامنشی کردن، یعنی در حقیقت ایلامی ها بخشی از حوزه استان فارس الان و منطقه مرکز قلمرو هخامنشیان رو هم در بر می‌گرفتن، ورود کردن، یعنی به عنوان دبیران اداری دولت هخامنشی وارد شدن و برای اونها هم یک خط دیگری که شکل میخی داشت ولی بسیار ساده تر و پیشرفته تر بود، یعنی زمان به زمان ما خط میخی و پیشرفته تر و راحت خانش میشد، برای پارسیان درست کردن.
بله،
ما این خط پارسی، خط میخی پارسیان دوری هخامنشی دیگه پیشرفتگی و آسانی داشت که بعدها محققان از طریق این خط تونستن کشف رمز خطوط ایلامی و بعد بابلی رو کردن.
بله، سپاسگزارم. من میخواستم این نکته رو اشاره کنیم که وقتی میگیم تمدن ایلامی، بخشی از غرب کشور رو در بر میگیره. حالا شما افزوده دارین بفرمایید که کسانی که حالا با تاریخ زیاد آشنایی ندارن بدونن که ایلامی ها در کدوم منطقه زندگی میکردن از فلات ایران.
بله، ایلام عنوانی است که بابلی ها به ما، یعنی به این حوزه از قلمرو، به این حکومت در این دوران دادن. منظور از ایلام یا به اصطلاح خود بابلی ها هلتمتی، مردم سرزمین کوهنشین، مردم سرزمین به نسبت دشت، مردم سرزمین بلندترنشینه، یعنی سرزمین کوهنشینن به نسبت دشت ها و جلگه هایی که در حوزه بین النهرین وجود داره. حوزه ایلام اگه بخوایم دقیق تر بگیم، در بزرگترین حالتش که بیشترین حالتی که پیشرفت کرد تا حوالی لرستان کنونی و از این سوی حوالی استان ایلام، بخش بزرگی از استان فارس کنونی و تا حوزه جنوب ایران،
خوزستان
و بوشهر و حوالی هرمزگان، این حوزه بندری رو در نظر میگیرم، یعنی جنوب غرب ایران رو.
میشه. خیلی سپاسگزارم. عزیزان شنونده، برای لحظاتی از گفتگو باز می‌ایستیم. شما همچنان شنونده گفتاورد خواهید بود. عرض ادب مجدد دارم به پیشگاه یکایک شما شنوندگان گرامی. شما شنونده رادیو تهران برنامه گفتاورد هستید. ما با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرهاد برادرشاد داریم درباره تاریخچه خط صحبت میکنیم. میخواییم در نهایت برسیم به خط فارسی، در واقع خط هایی که در فلات ایران رایج بوده. خب جناب آقای برادرشاد عزیز، ما نگاهی داشتیم به اینکه تمدن ایلامی تونست خط رو گسترش بده، اون خطی که حالا شکلی از خط میخی داشت، حالا به غلط بعضی ها ازش به عنوان خط میخی حتی یاد میکنن. برسیم به خط پهلوی. چه اتفاقی افتاد که خط پهلوی جایگزین اون خط ایلامی شد؟
خط ایلامیان، همون جوری که دوستان میدونن، این خط میخی میراث بود که به هخامنشیان منتقل شد. این خط ساده تر، خط هجایی تر بود.
بله.
پس از دوره هخامنشیان و با ورود یونانیان، این خط که بیشتر خط میخی هخامنشی یا به اصطلاح فارسی باستان که در زبان فارسی باستان استفاده میشد، که بیشتر یه خط رسمی بود که خط حکومتی بود. پیش از اون ما حکومت‌های بزرگی مثل آشوریان و مادها و بابلی‌ها به مرور زمان، چون که خط میخی جنسش جوری بود که نیاز حک میشد بر روی سنگ یا بر روی گل، خط‌های دیگه‌ای که بشه بر روی پاپیروس‌ها یا پوست‌ها بنویسیم به مرور زمان مورد استفاده شد. قبلا آشوریان از این مدل خطی به اسم خط آرامی که بر روی پوست استفاده میشد یا پاپیروس ها استفاده کرده بودند که خطای به نسبت نوشتنشون راحت تر بود، قوس بیشتری داشت و کلا خطوط جدیدتری بودند. این خطوط تو حوزه جغرافیای امپراتوری یا به اصطلاح هخامنشی از قبل وجود داشت، یعنی در بین استانهای زیر مجموعه هخامنشیان ابتدای به ساکن نبود، یعنی از قبل وجود داشت.
بعد از دوری که اسخای میگم استانها، منظورم از برخیشون الان خودشون کشور هست.
بله بله،
درسته.
هیچ از من از حوزه هخامنشیان از شمال هندوستان را در بر میگیره تا شمال آفریقا و از این سوی تا هر تقریبا ملل متمدن غیر از بخشی از یونان رو، عموم ملل متمدن زیر مجموعه امپراتوری هخامنشیان بود. در مورد خط آرامی میگفتم، این خط از قبل، یعنی در دوره آشوریان حضور داشت، در دوره هخامنشیان زمانی که با بلاد و شهربان نشین های غربی ایران، یعنی در حوالی منطقه‌ای که به اسم سوریه، عراق و جنوب یا به سمت مصر میخواست استفاده بشه، از خط به همراه خط میخی از خط آرامی هم استفاده میشد، چون که از قبل استفاده شده بود و پیام هاشون از این طریق رد و بدل میکردن. پس از دوری هخامنشیان و میان دوری که یونانیان حضور داشتن، با سربرآوردن اشکانیان یا به اصطلاح پارت ها اگه جغرافیاشو بگیم، از شمال
شرقی
شرق ایران یه خطی رو به مرور زمان، چون که زبان اینها مانند زبان هخامنشیان زبانیست ایرانی، به مرور زمان چون که خط آرامی در آنجا استفاده می شد، از خط آرامی، شکل خط آرامی، یه خطی برای خودشون استفاده کردن به اسم خط پهلوی. خط پهلوی هم از منطقه پهلو یا پرسوه که اون منطقه حوزه زندگی و حوزه حکومتی ابتدایی اشکانیان گرفته شده، به معنی خطی که متعلق به حوزه پرسوه. پرسوه همین منطقه شمال خراسان و گرگان و حوالی زیر ترکمنستان، این منطقه رو به اون موقع به اسم پرسوه میشناختن. این خط به اون به اسم اون معروف شده و بعد به مرور زمان از پرسوه به پهلو و پهلو و پهلوی تبدیل شده. خط پهلوی در حقیقت یه خط راحت‌تر با حروف کمتر و پیشرفته‌تر از حروف آرامی گرفته شد. حدوداً پهلوی اشکانی حدود 22 یا 21 یا 23 حرف در مناطق مختلف، حوالی 22 حرف داره که برای زبان به اصطلاح ایرانی اشکانیان مورد استفاده گرفت. خط پهلوی در ابتدا چون که از ریشه آرامی گرفته شده بود، بسیار از کلمات آرامی را در خودش داشت. این قضیه یک دفعه و یک روزه و یک ساله نبوده، به مرور زمان به تدریج خط پهلوی به مرور پیشرفت کرد و آرام آرام از دستور زبان آرامی فاصله گرفت. کلمات آرامی رو که در اصطلاح علمی به آنها حزوارش گفته میشه، به مرور زمان از اونها فاصله گرفت.
در واقع هر قد زبان پهلوی پیشرفت کرد، خط هم به همون مقدار دچار تغییر و تبدل شد.
یعنی زبان رو دارم میگم، بله خط هم به مرور همین جوری هست، ولی زبان پهلوی اشکانی به مرور زمان در خط پهلوی اشکانی مدونتر شد. یعنی ما از خط آرامی استفاده نکردیم، از خط یونانی دیگه فاصله گرفتیم و هرچی در دوره بلاش اول اونجوری که در اساطیر و در روایات مونده، بسیاری از متون زرتشتی دیگه به زمان پهلوی اشکانی نوشته شد.
عذرخواهی میکنم جناب آقای بردرشاد، چون ما وقت زیادی نداریم، مجبوریم کمی با شتاب پیش بریم. خط اوستایی رو چگونه میتونیم توضیح بدیم، پیدایشش رو و چرایی در واقع سر برآوردنشو؟
من مجبورم که این استمرار رو کمی به اصطلاح خودتون با شتابتر برسم به پهلوی ساسانی تا به اوستایی برسم. پهلوی اشکانی در سالهای پایانی و در قرون پایانی دولت اشکانی و قرن ابتدایی دولت ساسانی هنوز استفاده می شد و به اصطلاح در قرن اول دوره ساسانی پهلوی اشکانی به یک پختگی کامل رسیده بود که ما در کتیبه های شاهان اولیه دولت ساسانی مثل شاپور اول در کعبه زرتشت متون بلند پهلوی اشکانی رو داریم. پهلوی ساسانی هم بیشباهت به پهلوی اشکانی نیست، با 21 حرف. این هم خطوط حروف منفردی بودن، از راست به چپ نوشته می شدن. این خط پهلوی یا به اصطلاح پهلوی کتیبه‌ای تا حوالی قرون 4-5 میلادی
متداول بود
و حضور داشت. بعدها در قرن 5-6 چون که نهضت علمی بسیار بزرگی تون دوره ایجاد شد، در دوره قباد، خسرو اول و خسرو دوم و نهضت علمی بسیار قوی در حوزه بین النهرین که به اصطلاح دل ایران شهر خوانده میشد، رسیدم این که باید خط روانتری نسبت به خط پهلوی کتیبه‌ای که 21 حرف داشت استفاده بشه، پهلوی کتابی رو نوشتن. ولی همه این حرفا اوستا زمانش و زبانش بسیار قدیمی تر از این هاست، مربوط به هزاره اول قبل از میلاده، یعنی به دوره‌ای که آواها هنوز انقدر پیشرفته نشده بودن، کمی گسترده تر از اینها بودن. حروف پهلوی فقط 21 یا 22 حرف بیشتر نبود، ولی زبان اوستایی دارای آواها و صامت‌ها و مصوت‌های بسیار بیشتری بود و خط پهلوی ساسانی قادر به انتقال مفاهیم اوستا نبود، به خصوص که دینورزهای اوستا که حامل اون بودند که به شکل سینه به سینه اون رو منتقل می‌کردند، بسیار مقید و سخت به دنبال این بودند که حروفی به دنبال انتقال معانی باشه که کامل معانی رو برسونه. به خاطر همین احتمالاً در قرون 5 یا 6 خط اوستایی که بیش از 50 حرف داره ایجاد شد از طریق دینورزها که بتونه تمام معانی رو به شکل دقیق برسونه. بله خط اوستایی در حقیقت یه خط بسیار پیشرفته‌تر راحت‌تر بله. و همه مصوبات‌ها رو در خودش داره.
من باز متاسفم از این که مجبوریم که با شتاب بریم جلو، چون دیگه به واقع وقت نداریم زیاد. ما کی به خط کنونی رسیدیم؟ یعنی کی ما الفبای عربی رو دستمایه قرار دادیم؟ رسم الخط ما رسم الخط عربی امروز شد؟
خب اون یه خود یه بحث جدا و مصطفاییه، ولی همین خط پهلوی ریشه در آرامی بیشباهت به خط کوفی قرن دوم و سوم اسلامی یا هجری قمری نیست. در استمرار با همین خط ما به خط کوفی رسیدیم.
بله.
و خط کوفی در ابتدا یه خطی بود که بیشباهت به خط پهلوی نبود، نقطه نداشت و در استمرار و به مرور